صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. أرجم ل در اتصال به یکدیگر در خطبه 86 مطرح که وجود مبارک امیر المؤمنین برمیده در این چهار جمله از بینایی احب عباد و حرکت اونها بر اساس این بینایی و شناختی که احب عباد از نشانه های راه دارند که منحرف در حرکت نمیشن، از جمله چهارم میفرمایند از تمام فضاهای خطر به سلامت رد میشن و خود رو به منزل مقصود میرسونن. قد ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع قماره و قمر تاریکی خطر فضای خسارت بار. در جمله اول امام با بکار گرفتن حرف قد که حرف تحبیب این بزرگواران رو بصیر و بینای راه میدونن. این راه چه راهیه؟ خب شما به هر محققی، به هر متخصصی در مسائل نهج البلاغه مراجعه کنید یا به شروح مهمی که بر نهج البلاغه زده شده ملاحظه میکنید که همه این راه رو که اینها بینای به اون راه شدن صراط مستقیم حق می دانن. بر فرض شرحی هم بر نهج البلاغه زده نمی شود، تحقیقی هم در این جملات صورت نمی گیره. طبیعی بود که در اولین مراجعه به این جمله قد ابصر طریقه انسان به دست می آورد که چنین انسانهایی راهی رو جز صراط مستقیم پروردگار انتخاب نکردند. اگر در غیر این راه بودن این نبودن، چگونه احب عباد شدن؟ با سیر در صراط مستقیم، صراطی که شراراً قرآن مجید از اون اسم برد و این راه مستقیم رو پروردگار عالم به خودش نسبت داده. انهازا صراطی مستقیم هست. وجود مقدس اوست که از باب رحمت و لطف این راه رو برای بندگانش ترسیم کرده و ما به مجموعه آیاتی که در باب صراط مستقیم در قرآن وقتی که رجوع میکنیم میبینیم این صراط که یه صراط معنویه، یه جاده ملکوتیه، ترکیبی از سه بخش عقاید حق، اعمال صالح و حسنات اخلاقی. عقاید حق رو که پروردگار با دلیل، با حکمت در قرآن بیان کرده و به عبارت ساده تر راه رو از چاه شناسونده، ابزار درکش رو هم به انسان مرحمت فرموده. خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. قدرت شنیدن و پذیرفتن به او دادن و قدرت درک و بینایی به او دادن. البته اگه شنوایی رو به کار بگیره، کبر در مقابل شنیدن حق نکنه، خب با همین گوش که وصل به عقل، وصل به قلب، بشنوه، حالت پذیرش برای اون میاد، حالت شناخت برای میاد. حق رو وقتی درک بکنه از دست نمیدهد. ملتزم به حق میشه، پایبند به حق میشه. یه روایت مفصلی رو نقل کردن هم اهل سنت هم شیعه که ابتدای روایت با این جمله شروع میشه: المؤمن لدى الحق اسیر. همه وجود مؤمن پایبند به حق. خب موانع باطنی وقتی نباشه انسان همین گونه میشه، پایبند به حق میشه. صراط مستقیم از مصادیق حق. خیلی جالبه که شبانه روز 10 بار بر عبادش واجب کرده متذکر این جاده بشن. در سوره هم که در نماز میخونم اهدنا الصراط المستقیم، حالا یا به معنای ثبتنا باشه یا نه صراط مستقیم هم از مقوله تشکیک باشه که همینطور طی این راه با حال بیشتر، با معرفت بیشتر، با محبت بیشتر و به صورتی که عنایت پروردگار رو بیشتر جذب بکنه، جلب بکنه. خب اینا این راه رو شناختن، راهی که یقیناً انسان رو به خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا میرسونه. مگه میشه راهی رو که خدا با علمش، با حکمتش، با عدلش، با رحمتش نظام داده باشه انسان رو به خیر دنیا و آخرت نرسونه؟ مگه میشه؟ شما در اون آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران که اوائل سوره است خوندید، به پیغمبر یاد میده که بگو، البته گفتار پیغمبر گفتار بر مبنای عرفان و شناخت و معرفت، قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خطاب عبد به حق، تا اونجایی که میگه به ید کل خیر، همین از وجود مقدس او شری صادر نمیشه، چون نقصی در اونجا نیست، خلعی در اونجا نیست، عیبی در اونجا نیست، اونجا همه کمال و جمال، جلال و زیبایی، علم و بصیرت، رحمت و حکمت، اون چه از اون ناحیه صادر میشه خیره. راهی رو که ترسیم کرده خیره و موصل به خیره، چون لا یخرج من الخیر الا الخیر. در یه روایتی رسول خدا دارم که من این روایت رو دیدم، 7 کتاب از کتابهای مهم اهل سنت نقل کردم که حضرت می‌فرمایند شجرتون انا اصلها، با الف و لام هم نمیارم، شجرتون یعنی درخت عظیمیه. اینجا نکره دلالت بر عظمت میکنه، درخت عظیمیه، درخت فوق العاده‌ایه، درخت مهمیه. انا اصلها، که من ریشه این درختم. خب شما خود همین ریشه رو در قرآن مجید ببینید چیه؟ ریشه ایمانه. آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه، اونم چه ایمانی؟ ریشه خلق عظیمه، انک علی خلق عظیم، ریشه عالی ترین و زیباترین عمل خالصانه است و علیون فرقها، تنه از این ریشه بیرون زده که امیر المؤمنینه. یعنی اون چه که در این تنه هست و مثل تنه درختان طبیعی محصول ریشه است. ریشه از کجا تغذیه میکنه؟ فقط خدا. تنه از کجا تغذیه میکنه؟ ریشه. والحسن و والحسین ثمرها و شیعتنا ورقها. منظورم این جمله است: ولا یخرج الطیب الا من الطیب. پاک از پاک در میاد، خیر از خیر در میاد، هیچ وقت از شر خیر صادر نمیشه. به همین خاطر پروردگار عالم مذل ضال رو اسمشو گذاشته شیطان. مذل ضال رو هم گمراه و هم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا و هم گمراه کننده است. یعنی بافتش اینه، خدا رو نمیخواد، دین رو نمیخواد، میزنه که دیگران هم خدا رو نخوان و شؤون خدا رو نخوان. شیطان از ماده شتنه، یعنی شر، لا یخرج من الشر الا الشر، لا یخرج من الطیب الا طیب، لا یخرج من الخیر الا الخیر. خب دنباله روایت هم یه جمله دیگه است که پیغمبر فرمودن انا مدینة الحکمه و علی بابها و من اراد الحکمت فلیعت الباب. یعنی حواستون باشه بعد مرگ من حقیقت رو از غیر علی نخواهیم، دین رو از غیر علی نخواهیم، راهنمایی رو از غیر علی نخواهیم. من در دیگری برای حکمت هم، یا در اون روایاتی که انا مدینة العلم داره، در دیگری برای علمم وجود نداره. قد ابصر طریقه، راه رو شناختم، راهی که موصل به خیر دنیا و آخرت، که حالا یک جزء از این راه رو که فرائض الهی است. در نهج البلاغه ملاحظه میکنید چقدر لطیف حضرت بیان میکنن الفرائض، الفرائض عدوها الالله تعدكم الى الجنه. فاعل تعدكم در این جمله میبینید پروردگار نیست، فاعل این جمله تعدكم فرائض خداوند متعال طرح میده، نقشه میده، بعد این نقشه رو هر کی به اجرا بگذاره نتیجه نقشه براش ظهور میکنه. یعنی اجرا او رو به بهشت پروردگار میرسونه. تعدکم الی الجنه، این الفرائض. حالا حرف اینه که این بزرگواران این راه رو از کجا شناختن؟ این مهمه. قد ابصر طریقه، چگونه راه رو یافتم. سان این تشنه کامان آب جستم، در این تاریک شب مهتاب جستم. خب ما آیاتی داریم در قرآن مجید در مسئله راهیابی، و به نجم هم یهتدون، اهتداء باب افتعال یافتن، راه رو پیدا کردن. گوتره که راه رو پیدا نکردن، بی زحمت که راه رو پیدا نکردن، بی کمک راه رو پیدا نکردن. به نجم بابای استعانت، به کمک ستارگان راه رو پیدا کردن. شما در روایات تعبیر این آیه شریفه رو ببینید، یک یار اونها، یک اون اونها، یک کمک اونها برای پیدا کردن راه، انبیا بودن، ائمه بودن. در این زمینه عقل به اونها کمک داد، اندیشه به اونها کمک داد، تماشا به اونها کمک داد، تفکر به اونها کمک داد. اینا یه آدمایی هم که به خود آمده باید گفت هستن، که خیلی هم معطل نبودن در این زمینه ها، زمان طولانی نمیخواست که اینا این ویژگی ها رو پیدا بکنن. خب فکر کردن، یه زیبایی کار اینها این بوده که عقل رو معطل نکردن و عقل رو فقط به امور مادی صرف نکشیدن. این کرامت اونها بود. فکر کردن، 5-6 تا سوال در این فکر براشون پیش اومده، کیستم، از کجایم، به کجا آمدم، برای چه آمدم، کجا میخوام برم. ببینید خودشونو رها نکردن. در فضای تاریک غفلت دست و پا نزدن. کیم من؟ چه جایگاهی در این عالم دارم؟ خب اینا بلند شدن رفتن کمک گرفتن از انبیاء خدا، از ائمه طاهرین، از محتویات وحی. جایگاه خودشونو پیدا کردن. حالا اونایی که به قرآن مراجعه کردن، واقعا چه جایگاهی در این عالم از این جایگاه بالاتر، این جایگاه خدا برای کی درست کرده، به کی عنایت کرده؟ که ما در قرآن میبینیم در آیاتی که لام انتفاع درش ذکر شده و در آیاتی که کلمه تسخیر و مشتقاتش آمد. برای نمونه یکی دو تا آیش رو قرائت میکنم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که هنرمندانه بخوایم این آیه رو معنی بکنیم، معنیش این میشه که اون چه رو در زمین آفریدم باید هزینه تو بشه. اون چه آفریده شده اونقدر جایگاه نداره که تو هزینه اونها بشه. خب اینو خوب فهمیدن که نباید خودشون و عمرشون هزینه گاو و گوسفند بشه، یعنی فقط در این محور بچرخن، به چرخیدنشون منتهی به این بشه که یا گاو و گوسفند اضافه کنن، یا طلا و نقره اضافه کنن، یا زمین اضافه کنن، یا پاساج اضافه کنن، یا کارخونه اضافه کنن، بعدم بدنشون کهنه بشه، فرو بریزه، تمام جمع شده های عمر رو در یه لحظه بگذارند و بمیرند. چی در زمین بالاتر از انسانه که انسان خزینه او بشه؟ کاری حالا به امور شرع نداریم، گاهی باید رفت سراغ عقل که مردم اول معقول عقل رو قبول بکنن بعد از شرع مطهر کمک بگیرن. عقل چی میگه؟ دانی باید فدای عالی بشه یا عالی باید فدای دانی بشه؟ عبارت سادش، گوسفند رو باید بر آدم قربانی بکنن یا آدم رو باید بر گوسفند قربانی بکنن؟ انسان باید در برابر طلا و نقره ذبح بشه یا طلا و نقره باید خرج آدم بشه؟ مرحوم آقای راشد خدا رحمتشون کنه نقل میکردن، نمیدونم اون کتاب رو پیدا کردید، فضیلت های فراموش شده اسمشه، واقعا خوندنیه، به نظر من که واجب اخلاقی هر روحانی این کتابو بخونه. خیلی کتابا، یا راحت بهتون بگم 90% از این کتابا و جزوهایی که به عنوان کرامات نوشته شده سند صحیحی نداره، فقط سندش میگوینده کی نقل کرد کی گفت، اما این کتاب هر چه درش نوشته شده حق. ایشون میگفتن من یه بار از تهران رفتم تربت حیدریه که شهرمون بود، از اونجا رفتم 15 کیلومتری تربت به کاریز که محل زندگی پدرم بود. آخوند ملا عباس هر روز از اونجا می اومد تربت درس می داد و بر می گشت. آدم ملایی هم و حالا ما تهران بودیم و استاد دانشکده مقبول و منقول شده بودیم و بعد یه مقدار امروزی زندگی میکردیم، امامه جورجت و عینک دست طلایی و کفش ورنی براق و بالاخره تهرون بود دیگه، رادیو هم میخواستیم بریم، خیلی باید آخوند ترتمیز بود. غروب رو وارد برپدر شدم و صبحم طبق معمول باهاش اومدم تربت. برگشت به من گفت حسین علی، اسم آقای راشده، من تو یکی از این به اصطلاح سراها، اون وقت نمی گفتم پاساج، تو یکی از این سراها که من دیده بودم، همین سرای خیلی قدیمی، حجرهای تنگ و تاریک قدیمی، تیرچوبی، گفت این پالون اولاغم احتیاج به تعمیر داشت، دادم به یه پالوندوز تعمیرش بکنه، بیا با هم دیگه بریم این پالون رو بگیریم بذاریم رو اولاغ که گذاشتمش اینجا توی یه طویله، و با هم برگردیم کاریز. که میفرمودم این 15 کیلومتر رو بابام دقیقا نصف کرده بود، نصفش رو سوار میشد و نصفش رو پیاده دنبال اولاغ میرفت، میگفت این حیوانم حق استراحت داره، حتی زمستون، حتی تو برد، نصف راه و سوار خدمت ایشون رفتیم در مغازه پالوندوز. خیلی میگفت پدرم آدم مؤدب به آدابی بود، احدی رو با چشم حقارت نگاه نمیکرد، از اونایی بود که امیرالمؤمنین در این خطبه فرموده واقعا اینجوریه، احدی رو به چشم حقارت نمی کرد، با یه دنیا ادب به پالوندوز سلام کرد و خیلی مؤدبانه گفت این کار مربوط به من انجام گرفته؟ گفت بله جناب آقای. پالون رو نشون داد. پدرم برگشت به من گفت حسین علی، حالا من که دیگه پیر شدم و یه خود ضعیف شدم، پالون رو ورد و بریم بیرون که بعد بذاریم رو اولاغ رو بریم. و حالا ما به خودمون نگاه کردیم، استاد دانشگاه و عمامه جورجیت و عینک پنس و کفش مرمی، و چجوری ما جلوی مردم پالون رو ورد بریم بذاریم رو کوله. و یه لحظه معطل شدم، خودش پالون رو بلند کرد گذاشت رو دوشش و گفت حسین علی جان لباسی بپوش که تو رو نوکر خودش نکنه، لباسی بپوش که اون لباس هزینه تو بشه نه تو هزینه لباس. یعنی حرکت در همه امور حرکت صعودی باشه، نه حرکت نزولی، نه حرکت قصری. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمینه باید هزینه تو انسان بشه. یه نوع سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امر، نه تنها زمین و محتویات زمین، بلکه آسمان و محتویات آسمان هم باید هزینه تو بشه. خیلی حماقت آفتاب پرستی، آفتاب باید هزینه تو بشه نه تو هزینه خورشید، ماه باید هزینه تو بشه، ستارگان باید هزینه تو بشه. خب بالا و پایین، زمین و آسمان، ما فی السماوات و ما فی الارض باید خرج تو بشن. خب جایگاه تو کجاست در این عالم هستی که از خودت داری میپرسی کیستم؟ حالا همین یه کلمه رو بفهم، کی هستی؟ کسی هستی؟ با توجه به این آیات اونام این حقیقت رو پیدا کردن، بینای به راه شدن با کمک عقل، کمک انبیا، کمک ائمه، کمک قرآن، اینو فهمیدن که وقتی آیات کتاب خدا میگه همه چی زمین و همه چی آسمان باید هزینه تو بشه، خب تو کجا قرار داری؟ بین خدا و بین همه موجودات، یعنی تو ما فوق همه ای و ما دون حدی، در چنین جایگاهی حالا تو باید هزینه یکی بشی، بالاخره تو بالاجبار داری هزینه میشی، یعنی روز داره میگذره، شب داره میگذره، عمر داره میگذره، بدن داره هزینه میشه، حرکاتی باید داشته باشی، رفت آمدی باید داشته باشی، گفتنی باید داشته باشی، دیدنی باید داشته باشی، تو باید هزینه چی باشی؟ اینجا قرآن جواب میده در آیات زیاد به شکلای گوناگون که تو باید هزینه خدا بشی. خب وقتی که تو هزینه خدا شدی، هزینه شده ها چی میشه؟ بله خب من عمرم و خرج خدا کردم، وقتم و خرج کردم، زبونم و خرج کردم، همه موجودیتم رو هزینه کردم، تا حالا شدم 90 ساله و همه چیم هم تموم شده و دارم میرم. هزینه شده های من چی میشه؟ این رو هم قرآن جواب میده. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عندالله. هیچی هزینه شده ها به خودت برمیگرده. در اجر رسالت خیلی عجیبه که اول به پیغمبر میگه قل لا اسألکم علیه اجرا نکره در سیاق نفی کلمه اجر هیچی نمیخواد الا المودت فی القربا، مودت یعنی محبت توأم با اقتدا، فرقش با محبت. بعد خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو و ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم. تازه همین مودت فیل قربا به خودتون برمیگرده، مال خودتون میشه. و ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، به هر نحوی که هزینه خدا بشی که باید بشی، چون تو موجود مافوقی نسبت به کل موجودات و مادونی نسبت به خدا، تو وسط هستی قرار گرفتی، بین خدا و بین هستی این جایگاهت. حالا باید هزینه مافوق خودت بشی عقلا، شرعنم که این همه آیه و روایت، اون چه رو هم که هزینه میشی باز به خودت برمیگرده. این طریقیه که اونا شناختن با کمک، که ببینید راه رو شناختن، راه نما رو هم شناختن، خود رو هم شناختن، چی باید هزینه شون بشه شناختن، خودشون باید هزینه یکی بشن اونم شناختن. این مجموعه ذیل کلمه بصیره که حالا درباره بصیر و مقابلش اعما و بصائر، یعنی وسائل بینایی، که همه در قرآن مطرحه انشالله در جلسه فردا.